فرآورده های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم. در مورد خودم و من حدوداً 8 ماه عقد کردم. بعد الان مشکلاتی که داریم خیلی جدی شده و خانواده همسرم میگن که جدا بشیم از هم دیگه. اگه اشکال نداشته که مقدار از خودم بگم براتون، بعد از همسرم بگم.
لطفاً بفرمایید.
من نسبت خواهر دارم، خودم بچه دوم هستم، همسرم هم 4 تا هستن، خودشون بچه آخر هستن. من 22 سالمه و 31 سالشونه. من الان لیسانس حسابداری دارم، اوشونم فوق لیسانس مکانیک هستن. بعد شهرامون هم پیش هم نیست، اوشون یه شهر دیگه هستن، منم یه شهر دیگه هستم. ما حدودا 8 ماه عقد کردیم. بعد توی 8 ماه مشکل خیلی داشتیم.
نصب کنید از کجا با هم آشنا شدید؟ چه مدت قبل از عقدتون با هم آشنا بودید؟
ما معرف من و همسرم داییم بودن، دوستای خانوادگی بودن. بعد من معرفی کردم به اوشون. ما حدودا فاصله نامزدی تا عقدمون یک ماه و نیم بود.
یعنی نامزدی رو ولش کن، شما از کی با هم آشنا شدید؟ چه مدتی بعد از آشنایی تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
ما 16 بهمن آشنا شدیم با هم. به نوع فروردین هم مراسم عقدمون بود.
خب آخه توی این مدت با چه شدتی هم دیگر رو میدیدید و تنها میدیدید که بتونید از حال و روز هم با خبر بشید؟
ما به خاطر اینکه تعریف های فوق‌العاده خانواده دائمی، خانواده ایشون کامل میشناختن، دوست خانوادگی بودن، شناخت خیلی زیاد نسبت به پدر ایشون داشتن. بعد یعنی جوری بود که من اولین باری که میخواستم برم ایشون رو ببینم، دائم به مامانم گفته بودن که کاری نکنید که این پسر بره، خیلی پسر خوبیه.
واقعا؟ عزیزم، یک کسی اولا این متخصصین علوم انسانی و اجتماعی که آدم ها رو میشناسن، از جمله دایی بزرگوار شما، چقدر میشناسن؟ یه مردی رو چجوری میشناسن؟ بعد پسر او رو چگونه میشناسن؟ بعد وقتی که ماجرا توصیه میخوان بکنن به خواهرزادشون، برو و کار رو تموم کن. اصلا آدم مات و مبهوت میمونه. مردم چرا فکر میکنن که آدم ها یه ریختی دارند و یک به هر حال قضاوت عمومی راجبشون که تعیین کننده اینه که چی هستن؟ اصلا مثل این که آدم به یه آدم نگاه کنه بگه که نه قلب داره، نه روده داره، نه معده داره، من که چیزی نمیبینم. یعنی میدونید این چیزاست که آدم باورش میشه. بعد شما تحصیل کرده چرا گوش به حرف این پرت و پلاهای دایی جان میدید که بهشون دایی جون بگید برمیخوره؟ جان
آقای دکتر، خانواده خیلی خوبی دارن، خونه یعنی دو تا داداشی که دارن به خواهرشون خیلی خوبه، ولی ایشون یه مقدار آدم عصبی هست، یعنی وقتی که عصبانی میشن خیلی زود از کوره در میرن آقای دکتر، اصلا نمیتونن خودشون کنترل کنن. بعد یعنی یکی دو بار که حالا من پیششون بودم دعوامون شده، حرفای بدم میزنن و جالب اینجاست که از اول رابطه هم به من میگفتن که همیشه مواظب ادبیات بینمون باشیم، ولی خودشون اصلا حرمت نگه نمیدارن. بعد موقعی که عقد کردیم، بعد دقیقا روز بعد از عقد ما اولین دعوامون بود که با هم داشتیم، بحث ایدی گرفتم و من بهشون گفتم که بسی من ایدی نمیگیری، بعد گفتن که تو بلدر نمیگیری که من الان همه خزینه داشتم بسی عقدمون رو خرج کردم، تو توقع ایدی از من داریم. من بهشون گفتم که کسی که زن میگیره باید بدونه که زن گرفتن خرج داره. بعد باید دلخوریشون شده بود و الان به خانوادهشون این چیزها رو گفتن.
حالا ممکنه به من شما صبر کنید یه توضیح بدید، آدم وقتی زن میگیره زن گرفتن خرج داره یعنی چی عزیز؟ یعنی چون آدم با یک کسی میخوابه باید پول بده؟ آخه قربونتون شما تصیب کرده ها چی میگی؟ اولا آدم ایدی رو درخواست میکنه، با آدم دادن دادن ندادن، هدیه که دیگه آدم نمیره دنبالش را بیفته بگه لطفا باید بدی. بعد زن گرفتن خرج داره که شما صد رحمت به دایی بزرگوارتون قربونتون. یعنی ما چه تفاوتی وجود داره عزیز دل؟ ببخش منو، ببخش منو، با یه روسپی که اونم پول میگیره با یه کسی میخوابه زن گرفتن خرج داره یعنی چی؟ یعنی تو از زن گرفتی باید پول بدی؟
نه نه، من منظورم این بود که الان که شما متعهل شدی شرط تو قبل زمانی که مجرد بودی فرق داشته.
تو فرق داشت، معلوم فرق داره، ولی دلیل نداره اگر من پول ندارم پول بدم و بعدم چون زن گرفتم پول بدم. شما ببینید، اولا گفتنتون جای گفته، شما خود با اون طریق چی ثابت کنید که اگر یه مردی برای من پول خرج کرد یعنی من یه چیز خوبیم، ای خرج نکرد یعنی به درد بخور نیستم؟ خب باور کنید فرقی با تن فروشی نداره. یعنی این ذهنیته، همینی که اون وقتم تحت تاثیر دایی بزرگوارتون قرار میگیرید. ایشون هم که بعدم ببینید شما چی میگید به من، میگید که پدر و مادر و نمیدونم خواهر و برادرها خوبه، ایشون عصبیشون بیماره. بنده میتونم پدر و مادر خوبی داشته باشم بمیرم، ولی که بگن چون پدر و مادر خوبی داره چون که نباید مرده باشه. عزیز من اینا چه ارتباطی با هم داره؟ شما دارید یه مردی رو برای من توصیف میکنید عصبانی، که معمولا عصبانیت تنها نیست، استراب هست، استرس هست، افسردگی هست، احساس شرم و خجالت هست، احساس گناه هست، برای که عصبانیت از این نوع 10 تا بیماری هم کنارش چسبیده. شما با یه بیمار روبروی، بعد حرفتون این است که خواهر برادرش خوبن، من شما خود با خواهر برادرش هم خوابه بشید، پدرش خوبه، من با پدرش مادرش چه کار دارم؟ من با این آدم کار دارم عزیز. یعنی میخوام من بگم تا کی ما میخوایم یکی دیگر رو نگاه کنیم، یکی دیگر رو انتخاب کنیم، یا یکی دیگر رو نگاه کنیم ببینیم یکی دیگه کیه؟ چه ارتباطی وجود داره بین این؟ شما الان به من بگید وقتی که به این همسر گرامیتون میگید تو اینجوری عصبانی میشی، حرفای زشت رو بد میزنی، پاسخش به شما چی عزیز؟
من یه بار نقل بهشون دادم، بعد گفتن که من بهشون گفتم که من حرمت ها رو نگه میدارم، وقتی دعوام اونجا صدا رو بالا نمیبرم. بعد من گفتن که حرمت هیچ رو نگه نداشتی، پس منم به خودم اجازه میدم بخوام صدا رو بالا ببرم و حتی به طرف بد بزنم.
حرمت هیچ رو نگه نداشتی یعنی چی؟
خب یعنی موقعی که دعوام اونجا صداشون رو میبرم بالا، بعد حرف میزنن، من منظورم این بود، اینو بهشون گفتم.
نه خیشون گفتن شما حرمت هیچ کس رو نگه نداشتید یعنی چی؟
بله متوجه شدم. بود میخوام ما اولین باری که رفتیم صحبت کردیم با دکتر، من بهشون گفتم که من نماز و روزه واسم مهمه، بعد ولی مثلا من نماز خوندنم اینجور گاهی وقتی میخوندم. بعد بگفت خودشون اونشون یکی از معیارهای مهمشون واسه انتخاب همسر آیندهشون این بوده که همسرشون حتما نماز بخونه. بعد ما تا قبل از عقدمون ایشون دوبار اومدن شیراز، من نماز نخوندم، جلوشون متوجه شده بودن که من نماز نمیخونم، ازم پرسیدن که تو نماز نمیخونی؟ و من گفتم نه، و من بهش گفتم که من گاهی وقتی برای نماز میخونم. بعد دیگه این شد، بهم گفتن که آره چرا من دروغ گفتی، گفتن که تو به من دروغ گفتی، منو گول زدی و تعریفی که از تو کردم تو اونجوری نیستی. بعد من گفتن، بعد این به خاطر این چیزا من گفتن که تو حرمت هیچ چیزی نگه نداشتی، اول من دروغ گفتی، من دیگه نمیتونم بهت اعتماد کنم. بعد دیگه حالا آسری آخری که همدیگر رو دیدیم، به من گفتن که تو یه شخصیت پنهان داری، یه شخصیت معمود داری، دروغ نمیگی، اعتراض بهم گفتن، گفتم من هم بعد بهم گفتن که زنی هم که نماز نمیخونه برکت رو از خونه میبره، من نمیخوام بچم تو بغل همچی مادری بزرگ بشه. من تصمیممو گرفتم با دوست نفرم صحبت کردم، من شما به درد هم دیگه نمیخوریم، باید از هم دیگه حتما جدا بشیم.
حالا اگر شما عزیز بگید که من نماز از این به بعد میخونم و واقعا بخونید، ما مشکلی برای ازدواجتون نداریم. از نظر ایشون همینجوری برکت داره به اون مملکت سرازیر میشه، چون یه دی نماز میخونن، جای دیگه دنیا مردمیش که از نماز نمیخونه برکت رو از زندگیشون رفته. حالا با اون کاری نرم، به من بگید شما این نماز بخونید، ما مشکل دیگه نداریم.
چرا آقای دکتر، من نماز خوندم، بعد به من گفتن که آره متوجه شدن که جلوی من فقط نماز میخونی، بعد من بهشون گفتم که نه اینجور نیست، من تو هم نباشی نمازم میخونم، من به خاطر تو نماز نمیخونم. گفتن که نه تو جلوی من فقط نماز میخونی، من هم همچین زنی که اینقدر پیتون و نمیدونم دروغ و هست و نمیشه بهش اعتماد کرد، واسه زندگی نمیخوام.
اوکی خب حالا بگو عزیز، شما چقدر با هم رابطه جسمی و جنسی داشتی؟ رابطه کامل داشتی؟
بله.
آیا از اون رابطه راحت و راضی هستی؟
تقریبا. البته در مورد این آقای دکتر ببخشید، من گفتن که تو خودت رو من چسبوندی، آخرین باری که ما با هم دیگه صحبت کردن گفتن که تو خودت رو من چسبوندی.
برای عقد و عروسی میگن یا برای رابطه جنسی؟
نه واسه همین مورد دومه.
آیا ایشون نمیخواستن با شما رابطه داشت باشن قبل از عروسی؟
میخواستن
جان؟
بله میخواستن آقای دکتر.
حالا خانواده شما نظرشون چی عزیز با این فکر این که ما جدا بشیم؟
من یه مسئله دیگه هم خدمتتون بگم، ما موقعی که رفته بودیم واسه یه خرید عقد اون واسه حلقه انتخاب کنیم، ما یه تو تلاش رفتیم، بعد اون فروشنده از ما پرسیدن که شما قبلا اومدین اینجا؟ بعد همزم گفتن که بله ما اینجا اومدیم. بعد اون آقای فروشنده گفتن که آره من قیافه همسر شما رو، یعنی قیافه منو یادمه. بعد ما دیگه از اون تلافوشی اومدیم بیرون، بعد از چند وقت من گفتن که تو بی حیا هستی. بعد گفتم برای چی من بی حیا هستم؟ بعد گفتن که آره ما وقتی میریم توی تلافروشی اون فروشنده تو رو یادشه، یعنی تو بی حیا هستی. گفتم به من چه ربطی داره؟ خب اون من یادشه، من چه ربطی داره؟ بعد اینو گفتن که آره بی حیا بودن و دختر بد بودن این نیست که آدم هر روز با یه پسر باشه، این کارا هم یعنی که تو بی حیا هستی که اون مرد تو رو یادشه. بعد ما چند وقت قبل هم بودن، یک ماه پیش اومدن شهر ما، ما رفتیم واسه گرفتن عکسای عقدمون، بعد اون آقای خیلی عادی با هر دوی ما سلام احوال پرسی کردن، بعد من گفتن که آره این مردم تو رو شناخته، اینجوری که با تو سلام احوال پرسی کرده و من اونجوری سلام احوال پرسی نکرده، در صورتی که این همچین چیزی نبوده آقای دکتر. بعد من میگن تو بی حیا هم هستی، این تو خیلی اذیتم میکنه چون نیستم، یه مقدار اذیت میشم.
عزیزم شما اصلا آمادگی ازدواج نداشتید، برای چی ازدواج کردی قربون؟ آخه اصلا شما یه دختر بچه کوچولوی 10 ساله‌ای، اصلا این کارا نمیاد، این به جایی نمیرسه. این آدم با شکش و تحقیرش و یه زنی میخواد تو سرش بزنه و بعدم تمکین بکنه و بعدم بشه هیچی. اون وقت حالا خانواده تون میگن چی کار کن عزیز؟
خانوادم حالا قرار شده که تقریبا 10 روز دیگه بیان با خانوادهشون که صحبت کنیم، ولی پدرمادرم زیاد موافق نیستن. آره من چند با تو حقشون گفته بودن که آره من حتی اگه 10 سال یا 5 سال با تو زندگی کنم، احساس کنم اونی که میخواستم نیستی، هر جای زندگی باشی میذارم میرم، چه یه بچه داشته باشیم چه اصلا بچه نداشته باشیم.
ایشون با خانواده محترمشون کالا میخرن دیگه، آدم میخرن دیگه، یه کفش میخرن بعدن نخواستم میندازن دور. خب دیگه این نگاه ارتباط انسانی نیست. بعدم ایشون نگران از کام برکتند و مدعی این هستن که آدم باید با خدا باشه ولی خلق خدا رو زیر پا له کنه و حتی مثل یه حیوان هم باش برخورد نکنه. نه عزیز، این حرفا حرفای یه رابطه است که شما میخواید برید اونجا یه لقمه نون بخورید و به هر حال کلفت اونا باشی، تو در خدمت و اختیارشون باشی، تو به خاطر اینکه یه مردی از سر اصلا حرف مفت بی خودی مثلا میگه من مثلا شما قبلا اومدید قیافتون آشناست، بعد شما یه دفعه بی حیا میشی، تو گویی آدمایی که حیا دارن و هیچ کس نمیبینه مثلا غیب هم میشن. بیماری عزیز، شما گرفتاری و بیماری است. امیدوارم شما و خانوادتون بتونید واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید. اسم این ازدواج نیست، اسم این محبت نیست، اسم این داشتن یه خانواده خوب، یه رابطه خوب هم هیچ کدوم از اینا نیست. یه جنگ تمام عیاره تا شما له بشی زیر دست و پای ایشون و خانواده بسیار محترمشون، له بشی در اختیارشون باشید. بایدتون غیر از این کار نمی کنه. شما باید اونجا کلفتی کنید و هیچ حقی هم ندارید. هر وقت هم خواستن همینقدر که ایشون نظر دادن گویی از خدا هم برترن، با یه تشخیص به این نتیجه رسیدن که شما اونی که ایشون میخواستن نیستید، میذارن میرن. مثل اینکه شما با تناکاری که میکنید ببینید ایشون چی میخوان. این تحفه باورم نمیشه عزیز، باورم نمیشه. ما هنوز تو دنیا اینجوری زندگی میکنیم، آدم هایی که رفتن دانشگاه. من نمیدونم واقعا نازم به خرابات که اهلش اهل است، چون نیک نظر کنی بعدش هم سهل است. از مدرسه بر نخواست یک اهل دلی ویران شود، این خرابه دار و جهل است. واقعا این مدارس دار و جهلن، برای که تنها چیزی که به اینا یاد میدن خودخواهی و نادانی و بیماری. برحال عزیز، به نظر من اسم این زندگی نیست. ببینید چی کار میخواید بکنید، برید با یه مشاور صحبت کنید، ببینید چی میگن خانواده من. تو میخوای روی خط باشی، میخوای بیشتر با من صحبت کنی، روی خط باش.
ممنون میشم.
نه خواهش میکنم، حتما روی خط باش. شنگ نرشمند بعد از چند پیام با ما باش.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پس. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
جناب دکتر، یه مسئله دیگه هم بود که میخواستم خدمتتون بگم. ما روز اولی که همدیگر رو دیدیم، من سمت خونه واده پدریم به همه، حالا پرقامی شده گفت به همه پسره که تو فامیلمون هستن دست میدم. بعد من روز اول بهشون نگفتم که دست میدم، در صورتی به من گفتن که اوشون به من گفتن در مورد دین مستاقه صحبت کنیم. بعد اوشون به من گفتن که من با خانواده خالم اینا راحت هستم، ولی بهشون از دختر خاله هم دست نمیدم. ولی من اونجا هیچی نگفتم که من دستم به پسر داریم به پسر امه هم. و خودشون دیده بودن که حالا اون شهری که خودشون اصلا دیده بودن که دختر امه من به پسر داریم دست میده. برای خودن چند هفته از من پرسن که تو هم دست میده به پسر داریم؟ من گفتم آره من دست میدم. بعد گفتن که آره من اصلا مشکل ندارم با دست دادن شما، شما حتی من نمیخوام شما فکر کنید که با ازدواج کردن داری محدود میشی، حتی اگه مثلا پسر داری شما بیاد خونه ما دستشو بیاره جلو شما دست داری، من خودم دستتو میذارم دست پسر داری. بعد اینا رو من گفتم، ولی من بهشون گفتم که باشه من مشکل ندارم، اگه شما اذیت میشی من دست نمیدم. و الانم همینجوریه، من اصلا دست نمیدم. ولی آخرین باری که صحبت کردیم با هم دیگه به من گفتن که من اگه متوجه بشم که زنم تو 9 سالگی به یه نامحرم دست داده بشه چندشم میشه. من الان اصلا حس خوبی نسبت به تو ندارم، حتی ازت متنفرم هستم و هیچ انگیزه واسه این که با هم بریم توی سقف زندگی رو شروع کنیم ندارم. بعد روز اولی هم که ما رفتیم صحبت کردیم، من بهشون گفتم که در حال حاضر از شما هیچ توقعی مالی ندارم، این که حالا مثلا حتما خونه و ماشین داشته باشید و این چیزا. بعد ما رفتیم حلقه حالا واسه عقد و ازدواج اونو که گرفتیم شد تقریبا نزدیک 3 تومن شدش. بعد اوشون به من گفتن که آره بس 10 مورد بعد کارشون به من گفت بودن 8 صبح میان 4 بعد از ظهر میان، نهایت از ساعت 5 خونه هستن. بعد در مورد گفتن به من گفت بودن که ما 1.7 میگن، در صورتی که اگه 4 صبح 8 صبح تا 4 بعد از ظهر برن حقوقشون میشه 1,000,000. اینو من نگفته بودن. بعد چند وقت بودن من 2 ماه پیش اینو متوجه شدم، بعد من چون گفتم که آره شما اینو به من نگفتی، بعد به من گفتن که دختری که میره اول زندگی حلقه به این که دو تا حلقه که بعدش شد نزدیک 3 تومن، گفتم دو تا حلقه اینقدر گرونه تا 8 تا 4 بعد از ظهر که خوبه من با 12 شب کار کنم. و من یه چیزی بهشون نگفتم، نمیدونم حالا حرفشون درسته واقعا این توقع مالیه یا نه.
نه هیچ. آخه عزیز، داستان این است که زن و شوهر قرار اطلاعاتی رو که لازمه به هم بدن که بدونن چگونه زندگی داشته باشن، ولی این حرفا حرف این است که ما با هم در جنگیم. هر زمانی که ما توی این صحنه پیست بوکسی که هستیم فرصت هر کی پیدا کرد با دیگری رو بزنه، و از اونجایی که من خیلی قویتر و داناتر و تواناتر از تو هستم، فقط کافیست که تو یا بیفتی، مادام که از رو زمین بلند شی مشت خوردی. بنابراین شما رفتید به یه جایی که قرار تا آخر عمرتون برای هر چیزی بجنگی، مگر اینکه دقیقاً کاری بکنید که این خداوندگار جهان که اسمش شده شوهر و خیلی هم نگران برکت آسمانی است برای که معلوم ارتباطاتی با اونجا داره، بعد حالا درگیر این حرفا هستید. عزیز، من نمیدونم این نوع بردگی رو برای چی آدم ها باید بپذیرن که اسمشو بذارن زندگی. یا زندگی زناشویی مهر و محبتی در کار نیست، مواظبتی نیست، مراقبتی نیست، دوستی نیست، صمیمیتی نیست، یاری نیست، همکاری نیست، همدلی نیست، همزبانی نیست، هیچی نیست. من فقط بهتون میگم با این دست بده با اون دست نده، دست داده اینجور شاید بفهمم در 9 سالگی تو نمیدونم چنین کردی، من چنان میشم، مثلا چندشم میشه، از تو متنفرم. مثلا باور کنید حتی یکی از این جملات درست مثل زدن یه تیر به مغز یه آدم برای حتی زنده بودنش. مثلا نمیدونم اسپین شما چرا میخواید بره، چه ضرورتی داره که آدم همچین ازدواج بکنه که بره همچین برده و بنده بشه؟ آدم کار میکنه 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، لقمه نون در میاره زندگیشو میکنه. چرا این همه تحقیر؟ چرا این همه سرزنش؟ بعدم اینو تازه مرتبط کردن به عوالم روحانی و اعتقادی که این آدم ها با این نگاه، با این برداشت، این احساس خشم و تنفر و تحقیر نسبت به انسان دیگه، بعد معتقد بشن ما بنده یه خدای خوب مهربانی. من نمیدونم اینا چگونه بندگانی هستن. این باورها کجا اصلا هست؟ این همه دروغ، این همه فریب، این همه خودخواهی، این همه نادانی، این همه بیماری. عزیز اسم این که ارتباط نیست. اگه تو میخوای مانند اونا و مثل گذشتهی که خود زندگی کردی که دایی جانتان عنایت بفرمایند و خانواده رو میشناسند و پیشنهاد کنند و توصیه کنند برو اونجا کلفتی کن، ببینیم بردگی کن، کنیزی کن ببینیم، چون خیلی خانواده محترمی هستند، واقعا ما در حد همون کنیزی و نوکریشون هستیم. من اصلا باور نمی کنم همچی چیزا. باور کنید اگر یکی میمد درباره شما میگفت که به یه دختر خانم این حرفا رو زدن و هنوز فکر ازدواج و تشکیل خانواده و اینا هستن، من نمیدونم. آدم ترجیح میده از گرسنگی بمیره، آدم ترجیح میده اصلا نباشه تا اینکه بره یه چنین حقارتی رو و یه چنین بردگی و بندگی رو تحمل کنه. و تا کی آدم اینقدر باید ضعیف و زبون باشه؟ الان که خانواده شما حرفشون چیه؟ یعنی الان پدر و مادر چی به شما میگه؟ اینا که گفتم بیایم بشینیم حرف بزنیم، چیه میخوان حرف بزنن؟
بله، خانواده اوشون به دایم گفته بودن که ما خیلی توپمون پره، قانع شدیم که از همدیگه جدا بشن، فقط میخوان حرفای منو بشنون ببینن اونا قانع میشن که حالا بخوان از طلاق منصرف بشن یا نه. ولی دیگه پدر خودم زیاد موافق نیستن، میگن که مردی هست که نمیشه زیاد مثلا واسه پنج، وقتی که از الان داره به تو میگه که 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه من شاید بذارم برم، اصلا نمیشه به همچین مرد واسه زندگی اعتماد کرد. بعد میگن که دیگه اصلا این معادله دیگه نمیخونه واسه زندگی، زیاد موافق نیست که حالا ما بخواییم ازدواج کنیم.
آخه من اصلا با گفتگو معنی اینیم، اصلا گفتگویی در کار نیست عزیز. من میام به تو میگم شما باید چگونه باشید. اگر پدر و مادر تو، اگر پدر و مادر تو با این به هم زدن موافقن، من فکر برم خیلی کار درستیست اگر به هم بزنی عزیز. اگر پدر و مادر موافقن و تو رو مثلا پدر تو عزیز، ای فکر میکنی که ایشون حرفش اینه که فایده ای نداره، مردی که این حرفا رو بزنه این کارا رو کنه جایی برای زندگی نداره، حداقل پدری است که تا به حال تنها حرف معقولی که شنیدم از نایه ایشون هست، که دلیلی برای گفتگو نیست. چه گفتگویی؟ کی میخواد ما صحبت بکنه راجع به چی عزیز؟ برای اونا فرمودن که ما توپمون پره، یعنی ما با یه عالمه اسلحه علیه این دختر خانم داریم میایم برای که به شما نشون بدیم این دختر چقدر بده. خب دختری که انقدر بده برای چی میخوایدش؟ توپمون پره. دایی بزرگوار شما با یه مقدار توپ چی پس در کار داشت؟
بعد
آقا دوتون کمی مورده که
حتما عزیز آقا دوتا ما یه سری کال شهری که اوشون بودیم با مامانم رفته بودیم پیششون، بعد ما قبلش با همین که بحثمون شده بود داشتیم تلویزیون نگاه میکنیم، بعد یکی از بازیگرها اومدم، بعد من اعصابم خورد، بعد من بعدشم گفتم که من عاشق این مرده هستم، بهش میخوره که یه شخصیت آروم داشته باشه. بعد اوشون بعد ها به من گفتن که آره من اگه اونجا نشستم فقط به حرمت مامانتون بوده و خواهرتون که اونجا بودن. بعد به خانواده خودشون گفتن که دختری که الان داره این حرفو میزنه میگه من عاشق این مرده هستم، دو روز دیگه یا مثلا بعد از ازدواج معلوم نیست که میخواد چیکار کنه. من در اون حرفی که دارم مثلا منظوری نداشتم، ولی اوشون رو منظور برداشتن.
حالا شما با یه همچی آدم حسود شکاک مواظب و مراقب، آخه تو هم عزیز این جمله بود گفتی که من عاشقش هستم، آخه عاشق چی هستی؟ برو عشق تو چه دیگه عشقی؟ حالا این آدم آدم آرومی، آدم آروم که آدم عاشقش نمیشه. خب ای بسا یه افسرده بدبختی که اونم تکونه واره، بسا کاری به اون کرکتر ندارم. بعدم این لغت تو نشون دهنده اینه که تو خودت هم اگر اون نزنه میخوای خودت به خودت بزنی، یعنی یه چاقو میدی دست اون چاقو میزنه به تو، بعد میگه حالا بده خودم هم یه دونه بزنم. آدم به یه مردی این چنین حسود، این چنین بد فکر، بد خیال، بعد برگره بگه من عاشق این آقا هستم، نه خب آدم بهتر قبرشو اول بکنه بعد از این حرفا بزنه. نه الان اونم دست گل تو بوده عزیز. به نظر من اصلا تو به درد ازدواج نمیخوری عزیز، برو بزرگ شو قربونه. یه دختر 20 ده ساله باور کنیم دخترای امریکایی 8 سالشون 9 سالشون فهم و درکشون سر این موضوع و روابط بهتر و بیشتر از این هست. قربونه نه برو فعلا یه مدتی بگیر بشین و یه ذره بزرگ شو بعدا ببین چه میکنی. برای اگر پدر و مادر موافقن بر این که این کار سر نگیره، من فکر میکنم صلاح تو فعلا همین عزیز. ببین اونا چی میگن و بعدم اصلا درگیر این نشو که باید ثابت کنی خوبی و به میل اونا عمل میکنی. یه همچنین خدایی رو و یه چنین حقارت بردگی و بندگی رو نپذیر عزیز.
بعد آقای دکتر در مورد خودم حالا نمیدونم این که میگه بسنم باید چی کنم کنم، یعنی کتاب بخونم؟
نه نه نه، یه روانشناس خوب خانم. که شما تو کدوم شهر خود زندگی میکنی عزیز؟
من شیرازم.
اوکی اونجا حتما روانشناس خوب خانم پیدا میشه عزیز، کسی که مقدار بتونه کمکت کنه یه کمی بزرگ بشی. ای با ایرادی نداری، دختر ساده ای هستی که درگیر بازی های کودکانه و عروسک بازی پدر و مادرها شدید که اسمش البته عروسک بازی نیست، اسمش کنیزی و بردگیه. بنابراین برو درست بخون، فوق لیسانسی بگیر، دکترای بگیر، رو پای خودت بیست. بی خودی هم فکر نکن که شوهر مشکلی رو از مشکلات تو اون شرایط با اون قواعد و قوانین برطرف میکنه. نه فقط گرفتاری و دردسر، فقط یه نوعی از بردگی رو به نوع دیگری تبدیل کرده. بنابراین رو پای خودت بیست که بتونی خودت مواظب و مراقب خودت باشی. حالا یه کسی تو رو دوست داشت، تو رو دوست داشتی بره، ولی نه کسی که با تو میخواد دشمنی کنه و از همون روز اول میخواد تو رو سر جا بنشونه تا بتونه تو رو کاملا در اختیار و کنترل بگیره و بعدم به تدریج حتی افکار و عقاید تو رو باید کنترل کنه، بعد حتی با خاطرات تو هم میجنگه که چرا چنین خاطری در 8 سالگی یا 9 سالگی داشتی یا چنین حرفی زدی. بنابراین باید مواظب باشی، از این حرفا نزنی عزیز. تو یه جایی هستی که با یه اشتباه میتونی به قول معروف این زبون سرخ سر سبز رو میتونه برباد بده. بنابراین مواظب باش. ولی اگر واقعا خانوادت فکر میکنن این ازدواج بهتره سر نگیره، منم فکر نمیکنم دلیلی برای ادامهش باشه. به هر حال مهم اینه، به جزئیاتش کاری نداشته باشی، یه خانم روانشناس خوبم پیدا کن باش کار کن. امیدوارم که یه مقدار وضع حال و روزگار بهتر از این بشه. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، ممنونم که وقت گذاشتید.
سلامت باشید. مرسی عزیزم.
بعد آقای دکتر این برنامه به وقت ایران کی میشه؟ من بخوام دانلود کنم برنامه
این برنامه از یکی دو سه ساعتی که شاید امروز بعد روی بلاکوی آرکایف خواهد بود و احتمالا من این رو روز شنبه بعد از ظهرم خواهم گذاشت، برای اینکه به نظر من شنیدنش برای دوستان جالبه. نتیجتا اگر شنبه ساعت 4 که به وقت شما میشه 3:30 بعد از شب، ولی به هر حال دوباره خواهد اومد، چون امروز صبح برنامه بازپخشی نداره، ولی من تو برنامه میذارم. ولی رو هوراکوی آرکایو و rasovaniyasa.com میتونی از فردا اون رو داشته باشی عزیز.
ممنونم آقای دکتر، موفق باشی.
مرسی عزیزم، خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. شنگ رجوند، قبل از اینکه پیام ها برسیم، واقعا من نمیدونم چه خبر است. حقیقتشو به شما بگم، ما کجا زندگی میکنیم؟ چه دنیایی هستیم؟ هنوز ملاک خوبی و بدی و آدم ها این است که دایی بزرگوار ما راجب خانواده محترم اونا یه سخنرانی می فرمایند و همچی توصیه هایی می کنند و بعدم یه آدمی به خودش این حق و اجازه رو می ده که به یه آدم دیگه این گونه توهین کنه، تحقیرش کنه، تو سرش بزنه و بعد این عادی و معمولی باشه و به عنوان یه روال عادی پذیرفته بشه. بعد ما ادعای اخلاق و انسانیت و روحانیت و عشق و عدالت و من نمیدونم اینا کجا جا داره. و واقعا اگر این داستانها رو برای آدم تعریف کنم فکر کنه کسی نشسته قصه نوشته. و اگر این دختر خانم رو من با تمام وجودم نمیستم حس کنم، احساس کنم و بفهمم کجا تو ذهنیتش ایستاده، باور نمی کردم همچی اتفاقاتی هنوز تو قرن 21 توی شیراز ما در اتفاق میفته. حالا از ما شیرازی ها بعید نیست، ولی به هر حال اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. لطفا با ما باشید.
آنلاین آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا بازپرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما میرساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24 شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 01884912
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتینشورنس.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
اول باید بگم که بی نهایت سپاسگزارم از عشق بی دریغتون و خدمتی که به جامعه ایرانی یا بهتر بگم به انسان ها میکنید. من دو سوال دارم، البته اگر فرصتی باشه حتما سال دوم هم رو مطرح خواهم کرد. سوال اول من در مورد خشم هست و البته نه عصبانیت. برای بسیاری از افراد مقابله با مشکلاتی مثل ترس یا نگرانی یا اضطراب سخت هست، ولی اگر در پروسه درمانی کارآمدی قرار بدن، این امید و احتمال وجود داره که روزی بتونن بر ترس هاشون غلبه کنن. ولی زمانی، حتی شاید انگیزه هم نشون بدن در این مورد، ولی زمانی که موضوع خشم به میاد، به نظر میسه که خیلی دیرپاتر و مقاومتره و اینکه افراد همزمان با اینکه رنج فاعلی از خشم که درمشون هست میبرن، یک تمایل و میل درونی برای حفظ این خشم دارن، گویی مثل یک آتش مقدسی سعی در شعله و نگه داشتنش دارن. من دلم میخواد اگر محبت کنیم نظر شما رو در این مورد بدونم.
ببینید عزیز، توی صحبتون چند تا نکته هست که مهمه. اول اینکه موارد تند و شدید خشم و یا عصبانیت به نظر میرسه بیش از استراب ارثیه، بنابراین میتونه پایه های سنگین تر ژنتیک یا بیولوژیک داشته باشه از استراب. بنابراین اگر شما من بگید که پدر و مادری مضطربند، احتمال استراب فرزند از طریق ارث و خشمگینند و آدم های خشمگین و عصبانی هستند، چون ما او رو در مفهوم عصبانیتش میبینیم، دومی بیشتره، بنابراین اون حرف میتونه به اون دلیل باشه. دوم، همونطور که شاید یه اشارهی داشتم، ماجرای خشمی که مربوط به همین آقای خیلی محترم بود، به نظر من تنها خشم نیست عزیز. معمولا خشم نتیجه یه پروسه درونی درباره جنبه های بد و منفی دیگر هست که از عدم اعتماد و اطمینان سرچشمه میگیره، بعد با خودش افسردگی داره، اضطراب داره، استرس داره، احساس گناه داره، احساس خجالت داره، احساس تقصیر داره، با اصولا یه برداشت جهانبینی و فلسفی هم پشتش هست که من در سیدی خشم و عصبانیت نشون میدم که 8 تا باوره که اینا در هم میامیزه و موجب عصبانیت آدم ها میشه و خشم و عصبانیت در یه سرعتی و یا فاصله به اندازه 1/18 ثانیه ممکن میکنه. بنابراین شما با یک چاه روانی روبرو هستید که خب چه راه‌های دیگه، کارهای دیگه، یه مقدار باید از پله پایین و بالا برید، ولی اینجا توی چاه میفتید و به اون دلیله که برخی از اوقات به خاطر پیچیدگیش آدما در جهت ادارش هم دچار اشکال میشن. بعد از اون موضوع خشم، وقتی که سیستم شروع میکنه به حرکت، مثل همون مثالی که عرض میکنم که آدمی خودش از رو پشت بون پرت کنه دیگه کنترلی نداره، توان انسان رو برای اداره خودش و توقفش میگیره و به همجاست وقتی این پروسه آغاز میشه، معمولا فرد توانایی یه ارزیابی قضاوت و تصمیم گیری رو پیدا نمی کنه و به همین جهت هست که فرد در مسیر تخریب دیگری و حتی خودش قرار میگیره و دیگه به عواقب رفتارش اهمیت نمیده. بنابراین همه اینا دست به دست هم میده و نشون میده که اگر ما نیاییم به این خونه، نریم روی پشت بام، نریم لب پشت بام، این رو در اختیار داریم، میتونیم، ولی اگر رفتیم و نزدیک شدیم و پرد شدیم، دیگه اداره کار از دست ما خارج میشه. به همین جهت هست که خیلی ها میپذیرن که طرف وقتی عصبانی میشه نمیدونم دیگه چشمش نمیبینه، کور میشه، مثلا نمیفهمه، تشخیص هیچی رو نمیده، در حالی که یه مقدارش به خاطر عادت و تلقینی است که به خودش کرده، یه مقدارش هم متاسفانه واقعیت و حقیقت داره و به همین جهت است که بسیاری پشیمان میشن. حالا در برخی از افراد ماجرای خشم و عصبانیت به دلیل ایدنتیفیکیشن اصلا یه پدیده خارجی است تو وجودشون. من تو اون سیدی توضیح میدم که برخی از اوقات وقتی که خشم و عصبانیت از جانب اعضای بسیار نزدیک مثل پدر و مادر هست و تکرار میشه، احتمال این که یه وجودی خودش رو محو کنه و اون آدم رو در درون خودش ثبت کنه و بنابراین در بزرگسالی وقتی در مقابل مسئله و مشکلی قرار میگیره به جایی که خودش درگیر اون حادثه بشه اون آدم رو به نمایندگی از خودش میفرسته که معمولا 3-4 دقیقه مثل که وجود اون آدم رو کنترل میکنه و بعدم فرد سخت پشیمون میشه برای که واکنشی که نشون داده خودش نبوده، واکنشی بوده که در حقیقت پدر عصبانیش رو به صحنه فرستاده و دقیقا او رو به نوعی تکرار کرده. اینا نشوندنده این است که ما با یه پدیده پیچیده‌ای روبرو هستیم که مهمش اینه که اون شرایط فراهم نشه، ولی اگر اون شرایط و روابط به وجود آمد تقریبا آرامترین آدم ها، مهربونترین آدم ها، حتی برخی از وقت آدم های سالم ممکنه توان اداره کردن خودشون نداشت باشن. بنابراین من برخی از وقت تو کار روان درمانی تراپی وقتی یه آدمی رو تا حدود زیادی میشناختم و یا همسرش هم اون رو به نوعی تایید میکرده، بعد یه مراحل تند و تیز عصبانیت میدیدم، خیلی از وقت میتونستم بفهمم که این همچنان میتونه اتفاق بیفته و سیستم همچنان به هم نریخته باشه. امیدوارم از این تشبیه من هیچ کس اذیت نشه چون یه ده حساسن. شما یه آدمی رو با تمام خوبی و مهربونی و شرافت و انسانیت و محبت و دانایی و آگاهی و هرچی میخواید ببینید، بعد مدفوع هم داره، میدونید، یعنی یه دوگانگی وجود انسان خیلی داستان، یعنی واقعا داستان کوه هست که هرچی بلندتره درش هم عمیق‌تره. و باز یه حرفی که نیچه میزنه که من هرچی درخت رو بیشتر سر بر آسمان میبینم بیشتر به این فکر میفتم که احتمالاً باید ریشش در گل و لای لجن زمین باشه. اینا دوگانگی هاییست که میشه دید، به همجاست که وقتی انسان یک کمی با یه دقتی به این موضوع نگاه میکنه همچنان نمیتونه یک سیستم منظمی رو تعمیم بده. و به همین جهت است که من میتونم یه آدمی رو با خیلی چیزای خوب بفهمم و بپذیرم، ولی یه دفعه عصبانیت ها و یا رفتار بسیار تند و شدید رو هم ازش ببینم. البته مشروط بر این که این خیلی خیلی اتفاقی باشه و یه چیزایی رو بشه توضیح داد که رعایت نشده و همینطور این در حقیقت یه تیک کوچک برف سرازیر شده و به یه بهمن تبدیل شده و اونو میشه همیشه تو آدم ها فهمید. بنابراین من تعجبی از برخی از اوقات رفتار عجیب و غریب آدم ها نمی کنم و این نشوندنده اینه که ماجرای خشم و عصبانیت برخلاف اضطراب و افسردگی خیلی پیچیده تره. این شاید بشه نتیجه که ازش گرفته. عزیز
اجازه دارم با یه جزئیات بیشتری سوالم؟
نه خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، حتی مواردی هستن که کنترل خشم، انگر منیجمنت رو یاد گرفتن و انگیزه داشتن برای اینکه این رو بتونن بیاموزن، ولی زمانی که باز میریم به حل و فصل موضوع خشم به پردازیم یه مقاومتی رو نشون میدن، حتی حرف از این میزنن که اوکی من کنترل خشمم رو دارم ولی اصلا نمیخوام به حل و فصل این موضوع به پردازم. این مقاومت رو هم آیا میشه براش یه توضیح کوچیکی بدیم که چطور میشه که این تمایل در نگه داشتنش وجود داره؟
آخه مثل این میمونه که فرد شما میخواید بیدفاعش بکنید، مثل الان این ماجرای حق حمله اصله است که شما بهش بگید که تو قرار نیست هیچ کس آزار بزدی، اصلا قرار نیست به خودت این حق رو بدی که تفنگ داشته باشی، ولی بعدن حالا ما تو رو میخواییم بفرستیم یه جایی که همه تفنگ دارن و آماده باشی بپذیری که شاید بمونی شاید بری. خیلی از اوقات آدم ها میخوان اون رو به عنوان آخرین منبعی که دارن، آخرین قدرتی که دارن حفظ کنن. ببینید یه بحثی توی
تعبیر قشنگی بود واقعا، مرسی.
نه مرسی، بذار من شما بگم. یه بحثی از نظر حقوقی برخی از اوقات مطرحه، جالبه. ببینید وقتی گفته میشه که ازدواج بدون عقد تحقق پیدا نمی کنه، لا یحقق السهار الا بالامهار، یعنی اون ازدواج صورت نمی گیره مگر با مهر، از نظر بحث حقوقی گفته شده برای که میخواد یه زمینه برای قرارداد و یه رویه بده. یعنی روزی که شما آمدید گفتید من با ازدواجم یه دلار میدم، شما تعهد پرداخت هزینه رو در مقام مقایسه با دیگری میکنید. به همچنین که در طول تاریخ این گفتگو در این حد مطرح بود و باز درست در یه جای دیگه هم تو سیستم حقوقی هست. خیلی از وقت بحث این است که شما مجازات اعدام رو بگذارید ولی هرگز اون رو اجرا نکنید، برای اینکه بتونید حد رو مشخص کنید. یعنی بگید یه جایی هست، چون نمیتونید بگید نمیدونیم بدترین مجازات چیه، میتونید بگید این بدترین مجازات با این طریق مرز رو مشخص کردی ولی هرگز نزدیکش نشید. به همینجاست که یه گفتگوهای من خاطرم از اون زمانی که یه مقداری بحثای جامعه شناسی حقوقی و اینها رو داشتیم، یا من خودم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی و اخلاقی درس میدادم، یه مقدار گفتگو بود که برخی از اوقات وجود برخی از قوانین فقط برای گذاشتن مثل نقطه است، مثل مرز میمونه که به شما میگه که اینجا یه چیزی تموم شد یا یه چیز دیگه شروع شد. اون توجیه رو هم برخی از اوقات داره، حالا این تا چند اندازه هست. به همین جهت است که من تو کار تراپی بازم عرض میکنم افرادی دیدم واقعا از خیلی ویژگی‌های روانی فوق العاده خوب برخوردار بودن، اما در یه موردی دیدم اختیارشون رو از دست دادن و بعد وقتی که به چگونگی این که این چرا این مراحل رفت و به اینجا رسید متوجه شدم یک کمی قفلت بوده، یعنی میت شده همیشه متوقفش کرد. ولی واقعا فرد خیلی از اوقات از سر اطمینان یا امنیتی که داشته خودشو برده رو پشت بام و نزدیک لب بام قرار داده. اشکال کار این بوده که متوجه نبوده به دلیل ویژگی انسانی همیشه نمیتونه همه خودش یا همه مغزش یا ضمیر و ذهنش در اختیارش باشه و در یک لحظه قفلت در حقیقت تو اون سقوط قرار گرفته. اینو تو زمینای دیگه هم میشه دید. من در خصوص دوستانی تو کار باز روان درمانی با خانوما و آقایونی روبرو شدم که برخی از اوقات رفتار نامناسبی ازشون سرزده ولی اصلا با اون سیستم همخوانی نداشته. یه مثال خیلی محسوسی که میتونم بزنم که البته من هیچ وقت نشنیدم کسی اینو به من بگه ولی عنوان مثال نمیست، اینی که شما مثلا تصمیم گیرید یه ماشین بدزدید، این اصلا به شما به هیچ شکل و فرمی نمیاد. و یا مثلا من تو آقایون دیدم که گفتن مثلا من توی مهمونی یا در ایران خاطرم هست یه آقایی میگفت تو اتوبوس یه خانم ایستاده بود ولی یه میلی در من بود که مثلا به این خانم یه دستی بزنم، در حالی که حتی اگر این خانم مایل بود با من رابطه داشته باشم علاقه نداشتم، ولی یه نوع شیطنت وجود داشت. و به همین جهت که به درستی گفته شده در میان هیچ موجودی از موجودات این همه تضاد و لغت تخالف رو به کار برن، یعنی این همه مخالفت با همدیگه واقعا وجود نداره، هیچ موجودی این همه متفاوت و متنوع نیست. به همجاست که به درستی گفتن نهایت شب است و بدایت روز، یعنی این مفهوم رو دربارش گفتن. به همجاست که حتی در مباحث خیلی حالا ساده تر جنبه روحانی و یا جنبه شیطانی داره یا الهی و شیطانی داره.
بسیار ممنونم، واقعا روزنه های جدیدی رو در ذهنم باز کرد.
لطف کردید از این
آقای دکتر. فکر میکنید امکانش هست که من سال دوم
من باید اومد ازتون یه خواهشی کنم برای که احتمالا بذارید پیام ها رو بشتیم خاطر اون آسوده کنیم. من در خدمت
حتما متشکرم.
چنگ و نجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818
818-240-0000 818-240-0000 Allen Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence, Award Winner. دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به 8th سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 19 اکتبر تا پنجشنبه 22 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 25، 26 و 27 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن 11301 اولمپیک بولوارد www.dianarush.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی‌تکرار با اسطوره صدا و احساس برای اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته
بلیط در axs.com کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com ارائه‌ای از احمد مسعود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از فرصتی که بهم دادید. من سریع سوالم رو میپرسم،
خواهش میکنم
به دیگران بدم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من تحصیلاتم در حوزه روانشناسی بالینی بوده، هم لیسانسم هم فوق لیسانسم. برای فوق لیسانس دومم خارج از ایران یکی دیگه از گرایش‌های روانشناسی خوندم که خیلی هم ازش رضایت دارم. در مقطع دکترا که در یک بازبینی جامع دلم نخواست که دیگه بالینی بخونم، کما اینکه اولویتم و کارم در حوزه بالینی، دلم خواست دست به کاوش بیشتری در حوزه جدید روانشناسی بزنم و دکترام رو شروع کردم. ولی گاهی اوقات در کسی از جامعه و خیلی برغاسا این فکر از ذهنم رد میشه که نکنه که اشتباه کردم و باید بالینی میخوندم. دلیل بازبینی و تغییر نظرم هم این بود که فکر میکنم درسم رو بد نخوندم و تجربیاتی که در این حوزه داشتم و فیدبکی که گرفتم مثبت بوده. یعنی فکر کردم که دیگه محیط آکادمیک چیزی رو در مقطع دکترا نمیتونه بده، ولی حتی این به این معنی نیست ابدا که من نباید بروز باشم، نباید مطالعه داشته باشم اصلا، فقط اینکه محیط آکادمیک این رو به من نمیتونه بده که به عهده خودم هر آنچه که میخوام کسب کنم. خواستم نظر شما رو در این مورد ببینم که آیا تأثیری خواهد داشت در آینده شغلی من این موضوع و فکر میکنید که آیا این تصمیم درست بوده یا نه؟
خب آخه 3-4 تا مطلب مطرحه. اولا شما چی به جای روانشناسی بالینی به دنبالش رفتید؟
من فوق لیسانس دومم روانشناسی رسانه بوده و البته بازم هدفم از این انتخاب استفاده از تکنولوژی جدید در برخی از حوزه‌های روانشناسی که شاید فرآیند درمان موثرتر باشن.
خب آخه اونا یه مقدار به عنوان وسیله و تکنیکن تا ماهیت علمی. ببینید از اونجایی که ما با فروید روانشناسی رو شروع کردیم و او روانشناسیش روانشناسی افراد بیمار بود، ناچار روانشناسی بالینی هم با مایه روانشناسی به گونه‌ای که آغاز شده در ارتباط، هم بالاخره هدف از علم گرفتن یه نتیجه است، نه فقط علم به خاطر علم که خب در معالجه خودشو نشون میده. پس از یه طرف ریشه روانشناسی بالینی، از جانب دیگه هدف روانشناسی بالینی. پس این ارتباط رو میشه اینگونه دید و به وسعتش و عمق این نوع از روانشناسی تأکید داشت. دو، در بسیاری از کشورها اصلا یه همچی تفکیکای تقریبا صورت نمیگیره. در امریکا شما به یه نوعی دکترای روانشناسیتون رو میگیرید. درسته که الان برخی از اوقات مثلا روانشناسی بالینی، ولی شاید بشه اینگونه گفت که اگر شما دنبال پی اچ دی باشید، من فکر کنم از 50 تا مدرسه 49 تاش بالینی هست. یعنی شما عملا اون تفاوت ها رو نمیبینید. من کمتر کسی مثلا روانشناسی تربیتی باشه یا فرض کنید روانشناسی انواع دیگه هست مثل صنعتی، ولی من فکر کنم اینا غالبا خود روانشناسی است، فقط یه تأکیدی رو به نوعی موجب میشه. خب بنابراین بحث تأکیده که حالا برخی از اوقات در یه زمینه‌ای یه بازاری داره و نداره چون به شغل مرتبط کرد. اما اون چیزی که برای من مهمه اینه که چون در تحلیل نهایی روانشناسی به روانپزشکی و روانپزشکی هم به نورولوژی و نورولوژی هم آخر کار فقط به اون جنبه در حقیقت مغز مرتبط میشه، نتیجتا دانش روانشناسی آخر کار میره فقط سراغ مغز، نه حتی ضمیر و ذهن که فانکشن ها و کارکردهای مغز هستن. بنابراین هر نوع گفتگویی در جهت انسان آخر کار به جنبه فیزیکی و مادیش و فعل و انفعالات شیمیایی یا الکتریکی مغز مرتبط میشه، حتی مغناطیسیش، که اینا کاملا در حوزه است که الان نوروساینس دیگه. اینه که اگر واقعا یک کسی عهد دانستنه و میخواد انسان رو بدونه، برای که در شما این خمیر مایه رو میبینم، بهتره که به اون سمت بدید. من خاطرم از پسر من اگر ازش بپرسید، هر وقت حرف من بشین بود که فرید جان هر جا که صحبت راجب مغزه، هر کتابی که راجب مغزه، هر مطالعه‌ای که شده برو دنبالش، و چون اینه که حرف بالاخره آخر رو در این زمینه ها خواهد زد. فعلا ما درگیر یه گفتگوهایی هستیم درباره یه چیزی، ولی مهمش اینه که بتونیم به درونش و اون فعل و انفعالات داخلیش پی ببریم، و این کارو در حقیقت داره مغز انجام میده و بیشتر و بیشتر ما رو داره با اون آشنا میکنه. بنابراین با توجه به آنچه که شما اشاره کردین، من فکر میکنم هر نوع گونه‌ای که دوست دارید موضوع اول و اساسی شما باید باشه، برای این که مهم در این زمینه ها اینه که یک، من چه چیز رو بیشتر خودم دوست دارم بدونم و متوجه بشم. مثلا فرض کنید من اگر قرار بود بخونم علاوه بر مغز، تعجب نکنید، درست در جهت عکس مغز میرفتم به یک اعتبار، و اون جنبه در حقیقت روانشناسی فلسفی بود، یعنی اون پرسش مسئله نه تنها شناخت، مسئله هستی برای من که به عنوان یکی از اجزای دوگانه فلسفه هست مطرح بود. ولی از یه طرف اون ذهنیت فلسفی که در یه تجزیه و تحلیل عقلی است، و از این طرف درست رفتن سراغ جنبه فیزیکی و مادی که نوروساینس است. اینی که من فکر میکنم اگر دنبال علم به مفهوم علمیش هستید و اون چیزی که به هر حال به نظر میرسه، یعنی به نظر میرسه حتما ما به اون سمت داریم میریم، اما اگر یه مقدار ترجیحای شخصی دارید یا یه ترکیبای شخصی رو دوست دارید، درست مثل کسی که بره اصولا مسئله روانی رو در چارچوب مسئله اجتماعی بینه و روانشناسی اجتماعی باشه یا جامعه شناسی باشه، خب اون از یه جای دیگه بهره میگیره، و یا یه کسی بخواد این تأکید رو به روی با توجه به آنچه که همکنون هست زمینه‌های اعتقادی و یا اقتصادی بکشونه، شما وارد یه حریم دیگری میشید. به همینجاست که برای مدت‌ها دوستان مارکسیست و هم روانشناسی علمیشون، یعنی روانشناسی به یک اعتبار اقتصادی، اینا ترکیبای مختلفه. ولی از اونجایی که یه دانش بسیار بسیار وسیع است، یعنی واقعا ما در حوزه علم اگر 200 تا رشته مختلف داریم، یه 20 تاش مرتبط میشه به مسائل روانی انسان، و به همین که امروز 11 تا، البته این حرف که من می‌زنم مال چند سال قبل، 11 تا رشته متفاوت تشخیص داده شده در آن راجع به انسان و مغز انسان کار میکنه. خب با توجه به این نشون میده که همه ما، بازه اگرم اهل مطالعه و تحقیق باشیم که در شما اون رو میبینم، حرکت میکنه به سمت یه جزئی از این ماجرا و نه کلش. به همین دلیل است که چون باید یه جزئی رو انتخاب کرد، درست مثل آدمی است که وسط 10 تا لباس یا 10 تا غذا یکی رو باید انتخاب کنه، یکی رو انتخاب کنید و خودتون رو در جهت این انتخاب خیلی نگران نکنید. اگر علاقه دارید دنبال اون برید، بعدن شغل و کار پیدا میشه، بعدم در این حد و سطح تفاوت درآمدها ممکنه زیاد باشه ولی تأثیرش تو زندگی کم. یعنی فرض بفرمایید در امریکا اگر باشید، حالا به جای 100,000 دلار درآمد بشه 200,000 دلار، ظاهرا 100% بالا رفته، اما تفاوتی که در زندگی شما میکنه 10%. مثلا اگر بدونید چگونه باید با این درآمد 100,000 دلار در مقام مقایسه با 200,000 دلار برخورد کنید. به همین جاست که بسیاری اونجا میستن. من اینقدر افراد دیدم که بیشتر به دنبال خواسته و برخی از اوقات به زبون خیلی ساده دلشون رفتن تا اینکه برن سراغ اینکه ببینن بهترین نوع کسب درآمد کدامه. آدمایی هستن که به راحتی میتونن میلیون ها دلار در سال در بیارن ولی به 100,000 دلار قانعن، ولی اون کاری که میکنن رو دوست دارن، برای که اون یه میلیون بازار کاره ولی بازار پرآزاریه. دلیلی نداره که آدم عمر زندگیشو اونجا بگذرونه. به همین جهت است که هر جا که هستید، اگر خودتون راحت و راضی هستید، اگر علاقه ای به آنچه که همکنون میآموزید دارید، اون رو ادامه بدید. ولی خوشبختانه این رشته ها بسیار از وقت مثل توانایی انسان برای خواندن و نوشتنه که بعدا آدم میتونه هر کتابی رو بخونه، و وقتی پایه ها خوب باشه، این که آدم گرایش هاش رو عوض کنه یا تأکیداش رو عوض کنه اصلا موضوع عجیب و غریب و غیرعادی نخواهد.
آقای دکتر، من نگرانی شغلی یا درآمد، حوزه درآمد ندارم، برای اینکه تا حدی این تثبیت شده هست برام. نگرانی من این بود که اگر که این رشته که بسیار هم برام جذاب هست رو بخونم و ادامه بدم، آیا اون فکری که من دارم که خود محور میتونم دانش جدید رو کسب کنم در حوزه روانشناسی بالینی و خودم رو بروز کنم یا حتی پیش رو، این فکر درست هست، یا اینکه من هم برام مشتبه شده یا نه حتما باید تو حوزه آکادمی
فقط هم میکرد
بسید میکنم جواب سوالم
رو. نه، شما به دلیل آگاهی که دارید در حقیقت زبان رو چون میدونید هر کتابش رو میتونید بخونید. اتفاقا وقتی که گرفتار توحش تخصص آدم نباشه، برداشت وسیع تر معمولا عمیق تر هم هست. من برخی از اوقات در ایران خاطرم هستی که از حرفایی که میزدم این بود که عمق از سطح و در سطح ایجاد میشه. خیلی ها این رو در ایران مسخره میکردن. حتی من خاطرم هست که کسی برخی از آدم ها رو میگفت که اقیانوسی هستن به عمق یک وجب، یعنی عمقی ندارن، در حالی که امروز از نظر علمی مهم مسئله وسعته که به عمق می انجامه. این بود که من در ایران یکی از شعارام تو دانشگاه این بود که بخوانید و نفهمید، برای که حرف من این بود که فقط بخونید، برای که همینقدر که وسعت نظر رو داشته باشید عمق پیدا میشه. در حالی که در مفهوم آموزش ایران فرض و صحبت بر این بود که اگر ما یه قسمتی رو عمیق و دقیق بدونیم مثل چای هستیم که پایین میریم. نه، ما در دنیایی هستیم که با پایین رفتن در چاه فقط میتونیم چاه رو ببینیم و نه هیچ چیزی غیر از چاه رو، در حالی که اگر اوج بگیریم، در حالی که ممکنه به چیزی اونقدر نزدیک نباشیم ولی از بیشتر چیزها خبر داریم. این بود که من خودم خاطرم از در دوره دانشگاه ما واقعا درسایی داشتیم که 50 صفحه به ما میدادن و میگفتن اینو حفظ کنید. تا حالا شاید نوع درس هم چنین بود و بنابراین شما واقعا با 10 بار میخونید برای اون 50 صفحه. من حرفم این بود که من ترجیح میدم 500 صفحه کتاب رو یه بار بخونم یا 500 صفحه مطلب رو یه بار بخونم تا اینکه 50 صفحه رو 10 بار. و این اون چیزی بود که مثلا در علوم اجتماعی انسانی مطرحه. به همجاست که در مقدمه کتاب جامعه امروز هم آوردم که علوم اجتماعی انسانی مثل یه تیم فوتبالن، 11 نفر اونجا دارن بازی میکنن و بنابراین کار متفاوتی دارن ولی یه هماهنگی دارن. نتیجتا یکی که به نظر من بخواد روانشناسی خوب بدونه، با جامعه شناسی بدونه، با اقتصاد بدونه، با علوم سیاسی بدونه، با فلسفه بدونه، با تاریخ بدونه، با حقوق بدونه، با مردم شناسی آنتروپولوژی بدونه، باید مذهب رو بشناسه. علت چم این است که اینا رشته های مرتبط به هم هستن، فهم و درک همه اینا به این مجموعه مرتبط. درسته ما بعد از آگاهی عمومی که پزشک عمومی میشیم حالا متخصص میشیم، ولی تخصص در حالی که حسن عیبم هست و به همین جهت است که خیلی از اوقات شما میبینید برای پیشرفت هدفها قرار تخصصی عمل کنی، ولی برای پیشرفت عمومی و کلی اگر کار به تخصص می انجامید ما احتمالاً در وسط این دره هایی که میان این رشته ها بودن می افتادیم. به همین جهت است که خیلی از اوقات من تو کار روان درمانی تراپی متوجه شدم با یه مهندس رو برم، با یه دندون پزشک رو برم، با یه وکیل رو برم، ولی اصلاً هیچ دنیای دور و بر خودش رو غیر از اون نمی بینه و این تنگ نظری برخ از اوقات کار دست آدمی ده، در حالی که در کار رشته خودش متخصص بود. و باز به همین جهت است که شما خیلی از اوقات آدمهایی با دانش عمیق و سنگین رو با باورها و اعتقادات بسیار کودکانه اگر نه ابلهانه میبینید و اصلا باعث تعجب هم نیست. چرا؟ برای که فرض کنید این آدمی که متخصص فرض کنید جهاز هاضم است یا اصولا پزشکی میدونه، یه نگاهی درباره پرورش و تعلیم تربیت و خرید خانه و عرض کنم مسافرت داره که برخی از اوقات نه تنها مثل آدم عادی و معمولی بدون سواد و آگاهی نیست، بلکه از اوقات انتظارات و احتیاجات و انحرافاتش اصلا غیر قابل تصوره. من برخی از اوقات از آدم ها یه چیزهایی شنیدم که فکر کردم چجوری میتونن این خواسته رو، این نظر رو در یه همچین سیستم فکری اصلا نگه دارن و اینو تا به امروز به بیرون پرتاب نکردن. به هر حال انسان موجود پیچیده است. واقعا الکسیس کالینش انسان موجود ناشناخته، واقعا یه پدیده ناشناخته است که هر چه آدم بیشتر بدونه بیشتر متوجه میشه یه چیزایی رو نمیدونه. به همین جهت بود که افلاطون گفته که چرا به من فیلسوف میگفتن، یا سقراط، به دلیل اینکه من بیش از همه میدونم که چقدر نمیدونم. و بنابراین آدمی که بیش از همه میدونه نمیدونه معمولا داناترین آدم هاست، در حالی که گرفتاری ما این است که وقتی یه چیزی رو میدونیم وقتی هم همه رو در اون چارچوب ببینیم. من واقعا با دوستانی روبرو شدم که برخ از باید یه رشته پزشکی رو یا یه رشته مهندسی رو یه رشته اجتماعی رو فرق نمی کنه میدونم، ولی به خودشون اجازه اظهار عقیده و نظر رو و یا حتی انتقاد و نقد رو به بقیه زمینه ها میدن و متوجه عمق و وسعت دانش انسانی و وجود و پیچیدگی انسان نیستن. به هر حال خوشحالم از اینکه با تو صحبت کنم. روی خط باشید، من ازتون یه سوالی دارم ولی اجازه بدید که با ازتون خدافظی کنم، یا حداقل از شنوندگان خواهش کنم که بعد از چند پیام با ما باشید.
حتما نباید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
پنجشنبه پنجم نوامبر در سکاربال کالچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، مهناز پراکند، مسیح علی نژاد، با هنرنمایی فرشته دهقانی، ونداد مساحزاده، امید سیاره و جمال اسفندیاری. میزبان این برنامه هما سرشاه. ورودی رایگان و پارکینگ رایگان. در محل برنامه 818-835-5129.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان آقای سلیمان قدوشیم را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانی. مراسم خاکسپاری زنده یاد سه شنبه 27 اکتبر ساعت 3 بعد از ظهر در ایدن مموریال پارک واقع در 11500 سپولودا بولوار در شهر میشن هیلز برگزار می‌شود. خانواده های قدوشین، متحده، حکاکیان، نسیم، کهن، نشیان، سلوکی، جاویدزاد، نامور، ساقیان و مشهدیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. ماما خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از غذا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به 8th فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا $5,000 است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 19 اکتبر تا پنجشنبه 22 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 25، 26 و 27 اکتبر از ساعت 9 صبح تا هفته بعد از ظهر در المپیک کالکشن 11301 المپیک بولوار www.dianarush.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. در خدمتتونم.
درود بر شما.
خواهش کنم بفرمایید.
بسیار ممنون از برنامه پرباریتون. ای دکتر، ما به جز این که از شما میاموزیم از شنوندگان شما میاموزیم. برنامه شما یک برنامه دانشگاهیه برای ما. ولی قبل از این که من سوالمو شروع کنم، حفظ که یکی از استادای شما در رو برای دو روز در هفته برای ما بست، آقای دکتر جانید، که ما خیلی محروم شدیم.
آقای دکتر ببخشید نفهمیدم.
نه آقای جاوید که دو روز برنامه ندارم برنامه یه ذره ناراحت کننده است، چون میگم تمامی برنامه شما مثل یه برنامه دانشگاهی میمونه. حالا این در دانشگاه دو روز بسته شد، سه روزش فقط بازه. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم در مورد پسر 37 ساله من. بله، فرزند دوم خانواده هستم و دوچار یک آبزایشن شدیدی آقای دکتر. من نمیدونم چه کار کنم. البته قبل از این اتفاقایی که براشون افتاد که اگه اجازه بدید بعدا خواهم گفت، این اول اینطور نبود. در کامپیوتر خیلی وارد بود، اصلا طراحی میکرد میفرستادنش یه جای دیگه با مثلا یک شال و یک مانکن 7-8 جور لباس درست میکرد. ولی اتفاقی که براش افتاد 20 سال پیش، همه اینا دگرگون شد. پدرشو از دست داد آی دکتر، که من نمیتونم جای پدر رو براش بگیرم. حالا من نمیدونم چه کار کنم آی دکتر. واقعا میدم
الان چه مشکل. آخه ببینید، برای یه پسر 17 ساله که پدر رو از دست بده، نه میدونم در 17 سالی آخه اونقدر مسئله ای نیست، برای که مجرای پدری و مادری در یه دورانی است که مسئله واقعا مرگ و زندگی ماست. بعد از اون میشه به عنوان دسر زندگی ما، چون نقش محدودی دارن برای آنچه که باید به ما بدن یا نباید میدادن تو اون 17 سال دادن. اینه که اون رو به عنوان یک نقطه عطفی معمولا در زندگی نمیشه دید، مگر اینکه واقعا یه جرقه بوده برای یه باروتی و یا یه منبع باروتی که منفجرش کرده. حالا این که تا بعد از 17 سالگی بعد بعدن چی شد اگر هست، یعنی 20 سال گذشته، و یا الان چه خبر است در زندگی؟
آی دکتر، این پسرم، یه پسر بزرگترم که ازش 11 سال تفاوت سنی دارن، ولی متاسفانه با هم زیاد در تماس نیستن. جبر روزگاری که نمیخوام دیگه زیاد وقتتون رو بگیرم. آی دکتر، بعد آمد این بچم، این پسرم در سن 20 سالگی نزدیکترین قوم خیشش هم خونش بهش خیانت کرد. از اون گذشت مرتب مثل آهنم بدن. من خیلی کوچکترم که نظر بدم در برنامه شما، ولی اگر روی آهنم قطره های آب بچکنن، آهن یه ذره حتش از دست میده. آمد بعد آخر سر عاشق یه دختری شد در حدود 2 سال پیش. این دختر از این آقا پسر ایراد گرفت که چرا مشروب نمیخوری، سیگار نمیکشی و بازی نمیکنی. حالا این تمام مراحلی بود که برای این پسر رخ داد. و یه عیب بزرگم داره که به هیچ فکر منل با تو حاضر نیست بیاد پلو روانشناس یا روانپزشک. من خیلی بی سواتر از اینم بخوام باش کار کنم، ولی هر از گاهی باش حرف میزنم، هر از گاهی باش ریور سایکالوجی میکنم، هر چی از دست من در میاد، ولی نمیتونم چه کار کنم آقای دکتر. سیگاهای شما رو گوشیدم. من یک بار هم این تو مخ من رفته، گفتم برای دوست پسرم حتی دوست خریدم، محبت گدایی کردم برای بچم، ولی نمیشه آقای دکتر. نمیدونم واقعا از شما
الان چه میکنه.
هیچی آقای دکتر، اصلا باور نمیکنم.
نه از صبح شب
در یک سوپ سوپریه مانن تقریبا هفته 3-4 روز کشیده هم.
خب بعد
شب و روزش
بله. آه شب و روزش چجوری میگذرونه؟
شب و روزش قاطی کرده، شب تا صبح آی دکتر این تلویزیون روشنه، این کانال اون کانال اون کانال، صبح میخوابه تا ساعت 1-2 بعد میره، اگه کار داره میره همون به جایی که میخوام منظورم تبلیغ نباشه، یه سوپریه برمیگرده. این برنامه شه آقای دکتر.
روابطی هم با کسی نداره؟
هیچ کس.
آخه ماجرای عشقش به یه همچین دختر خلوچلی از کجا میاد؟
دوستش داشت این دختر.
چه دختر؟ چه این دختر دوست داشت؟
ای دکتر همسایه که بودیم از کوچکی هم دیگر رو میدیدن.
آیا فرزند شما ممکنه مثلا مواد مخدر مصرف کرده باشه یا نه؟
اصلا نه، از بوی سیگار بعدش میاد.
به من بگید سابقه خانوادگی روی چه بیماری‌های روانی بوده اگر بوده؟ چقدر افسردگی بوده؟ چقدر وسواس مخصوصا بوده؟
آی دکتر هیچی، ما آمدیم اینجا بخاطر شوهرم در ایران قهرمان کشور بودن، اصلا ما آمدیم اینجا که بچه‌ام برن دانشگاه، پسر بزرگم سه سال بعد، و به خاطر این من 27 سال در اون مملکت تدریس کردم ای دکتر، میباید می نشستم اونجا، الان اومدم به خاطر این بچه که اینجا یاد بگیره، ولی نکرد آقای دکتر. من هر کاری از دستم برمی آمد کردم.
آخه شما مشکلی که هست عزیز، به نظر من مشکل در حقیقت برای ساده ترین نوعی که میشه گفت، نه برای شما، از نظر من مغز فرزند شما یه اشکالی داره، اونو باید فهمید چی، یعنی این مغز به درستی کار نمیکنه. خب وفا بعدم تشخیصش کار مشکلی نیست، یعنی اگر شما بهش بگید که پسرم این چه جور زندگی کردنه برای که من بتونم پروسه مغز، جوابش به شما برای زندگی که این گونه زندگی میکنه و مانند دیگران نیست، از رابطه گرفته، خواب گرفته، بیداری گرفته، تماشای تلویزیون گرفته، جوابش به شما برای این نوع زندگیش چیه؟
میگه همین
کس
نمیتونم خودم
رو عوض کنم. نه من میدونم. آیا این چرا چه توضیح داره برش جان؟
میبخشه شکر میرین. یک بار گفتم دخترهای خوب، گفت چرا ازدواج کنم که بعد از 2 سال طلاق بگیرم و یه دونه بچه. یعنی این بچه مرتب نگتیبا رو نگاه میکنه، تقصیرم نداره، یعنی نمیدونم ای دکتر، واقعا موندم، از شما استدعا دارم، نمیاد. اگه من دوست روانشناس دارم، حتی شاگردهای من الان این افتخار رو میدم به من روان کافرمان، نمیاد،
پلو
هیچ کس نمیاد.
آیا با شما یه مهمونی میره میاد؟
هیچ،
دا
به هیچ وقت.
آیا به ظاهر و وزنش و بدنش و ایناش میرسه؟
به هیچ وقت. یو پوت تو دو پارکت آی دکتر، به هیچ وقت، فقط دستاشو میشوره، فقط این رابینگ الکولا رو میخره، هفته 3-4 تا از اون بزرگا تموم میشه، فقط برای شستن ده. حتی دندوناش به دندوناش رسیدگی میکنه.
خب شما با یک کسی روبرو هستید که کاملا از نظر روانی سیستمش از کار افتاده و خاموشه و باید یه سابقه ارثی تو خانواده باشه، هیچی نیست. این تو خانواده پدری و مادری شما یه نوع گرفتاری و بیماری رو در هیچ حد و سطحی ندیدید نشنیدید؟
آی دکتر باورم کنید، من الان هیچ درون ندارم
بگم. نه متوجهم. حالا به من بگید آیا احتمال ضربه مغزی داره؟
ضربه مغزی نداره، ولی این فشار رو آی دکتر رفته بانک پول بگیره همون بعد از یک سال، نمیخوام وقت بینن زیاد بگیرم، آی دکتر رفته از بانک پول بگیره، دیده گفته شما پول ندارید، بعد رفته دیگه قمخیشش، رفته قمخیشش هم خونش رفته به اسم خودش، کالر چی درست کرده، پولشو گرفته، بعد از یک ساعت رفته پول گذاشته تو بانکش. این بچه چقدر یعنی بهترین دوستش بهش خیانت کرده، قمخیشش فقط بدی دیده، فقط منم به عنوان سینگل پرنت کاری نمیتونم، پسر بزرگم هم ازدواج کرده، بچه داره، اونم گرفتاریش اونقدر نمیتونم بگم از زن و بچت بگیر بیا اینجا برس. از تو شما چطنان روابط آنچنان حسنی یا با هم ندارم.
نه خواهش کنم. آخه داستان این است که این ماجرای پول مال کی اتفاق افتاده؟
همون یک سال بعد از فوت همسرم.
خواهش شما یعنی فکر کنید یک کسی به خاطر اینکه یه آدمی بهش خیانت کرده قرار است که چه انتظاری داره؟ یعنی آدم ها قرار نیست مثلا بدی کنن یا خیانت کنن؟ یعنی این
چرا ولی آقای دکتر این دیگه خیلی شد براش. اون دوستش، اون یکی دوستش، اون دوست دخترش، به دوست دخترش میگه سیگار نکش، این میگه پس مطمئنی تو مردی؟ نمیدونم. در زم یک سال پیش یکی سالگرد عروسی که از کنکریشان بود، آی دکتر یک کاست برای کامپیوترش درست کرده بود که این خودشم دکتر میگفت من به هر کس این نشون میدم تو کامپیوتر خیلی وارده، این کار کیه؟ دیزاینر میکنه ولی اصلا یه گفت نمیدونم آی دکتر.
خب آخه شما نه، شما با یک کسی روبرو هستید که کاملا غیرعادیست، یه توانایی هایی میتونه داشته باشه ولی توی چاهی افتاده عزیز، یعنی میدونید و بعدم بیماریه، یعنی این چیز معمولا یا نتیجه یه ضربه مغزیه یا یه تغییرات ای بسا مغزیه، ای بسا یه تومور مغزیه، یعنی یه چیزی از این قبیله. شما با ببینید هیچ کدوم از این حوادث، هیچ کدوم از این حوادث آدمو پودر نمی کنن، آدمو با آتش نمی کشن. فرزند شما به خاطر اون ماجرا که نمیدونم کسی پولشو برداشته یا دختر اون حرفو زده به آتش کشیده شده، پودر شده. نه اینا ارتباطی با هم ندارن عزیز، یعنی اون حوادث نیستن، فرزند شما یه اتفاقی تو مغزشه. یعنی من آیا میتونید هیچ رایی دارید که فقط یه امارای مغز ازش بگیرم؟
به همین دکتر نمیاد اصلا. بعد از 10 سال من خواهشتون خیلی شکرم استعدا کردم ازش که رفتی میخون گرفت که گفت ببینیم چطوره و نمیاد اصلا، از دکتر عراض داره یا بیهوشش کنم بیان ببرن امارای مغزی. اینو راست میگی جای دکتر؟
نه ببینید شما اصلا تردید نکنید که ما با یه کسی روبرو هستیم که مغزش درست کار نمیکنه. خیلی از اوقاتم اصلا میتونه یه تومور مغزی باشه، همه از اونجاست، ای بسا با یه دارو یا با یه جراحی حل بشه. یعنی به اون دلیل عرض میکنم، چون مواردی با این شدتی که شما میگید، البته بیماری های روانی وسواس سنگین رو من در اونجا میبینم، وسواس با افسردگی و یه نوع خشم کوبنده، اونو میشه متوجه شد، یعنی ممکنه زمینه های روانی روان پزشکی داشته باشه، ولی معمولا چیزای از این قبیل ابتدا باید زمینه مغزیش چک بشه. و به نظر من یه بهانه شما بتونید بکنید که فقط یه عکس برداری، حتی یه QEG مغزی، یه چیزی که حتی برخی از وقت خیلی هم ساده است، هیچ چیز عجیب و غریبی هم نیست، اونو به یه بهانه‌ای بتونید انجام بدید پروی یه نورولوژیست، اون قدم اوله. من با توضیحات شما فرض اولم این است که ما با یه مشکل جدی مغزی روبرو هستیم، اون اوله. اگر اون به اصطلاح رولد اوت بشه، کنار گذاشته بشه، مسئله روانیشو میتونم بفهم، حدس من میزنم این میتونه باشه، ولی باید یه خبرای تو خانواده شما و همسرتون میبوده که اون زمینه روانیه باشه، والا اگر این چنین سنگین و غیر عادی و به یک اعتبار بدون توضیح و توجیه، معمولا یا ضربه مغزیست یا یه آسیب مغز. چه هست؟ نمیدونم. مواد مخدر میتونه باشه، حتی مصرف یک بار برخی از مواد که سیستم رو اینجوری کوبیده باشه. ولی به هر حال عرض من این است که یا ما با یه زمینه ارثی سنگین روبرو هستیم، یا مواد مخدره، یا یه ضربه مغزیه، یا یه فرض کنین تومور مغزیه. یعنی شما با یه همچین چیزی ابتدا روبرو هستید، برای اینکه غیر قابل توضیح بودن مسئله رو تا حدودی روشن کنید. ولی اگر اینا نبود که احتمالش همچنان هست، خب اون موقع بحث روانیش به نظر من چیز پیچیده نیست. این موردی مانند پسر شما رو من به جرات میتونم بگم راش به 100 تاش میدونم، ولی خب پدر و مادر این چنینی که شما درباره گذشته و ارثی و اینا صحبت میکنین صحبت نمیکنن، یعنی معمولا اونها یه زمینه ارثی داشتن، زمینه استفاده از مواد مخدر داشتن، چیزایی از این قبیل بوده که به اینجا رسوندتشون، و یا افسردگی سنگین تو خانواده یا وسواس بسیار شدید در خانواده، اینا ترکیبایی بوده که به اینجا رسید. علت فوت پدر چی بود؟
سرطان داشتن آقای دکتر.
سرطان چی؟
سرطان داشتیم دست داد تمام بدنش، و بعد از اون من حدودا 2 سال بعدش سرطان گرفتم.
خب پس ببینید اینا هست
یعنی فشار خیلی اومد
در ولی اینا همه مطرح است. به هر حال اگر شما بتونید فقط یک کاری در جهت مغزش بکنید و اگر اون موقع بعد از اون اطلاعی داشتید تلفن کنید من در خدمتتون هستم.
امارالی یک دنیا ممنونم آقای دکتر سرینا رو براتون
آورد دارم
متشکرم.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، هوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ، تجربه نو با هوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان لیسباف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر ویلشیر ایگل تیتر لس آنجلس تفاوت را با سویچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com. یک وکیل بی‌رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesrigani.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر. خوش پس مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
Global Art Foundation presents in Los Angeles the first annual international fine art competition and exhibition, The Face Award, magnificent collection of some 200 pieces of classic, postmodern, and contemporary artworks created by dozens of international painters, photographers, and sculptors showcasing their work in two separate sections of competition and exhibition. Opening night premiere, 7 p.m., Thursday, November 19th. General exhibition, Thursday, November 19th to Sunday, November 22nd. Location, The Reef, Creative Habitat, 1933 South Broadway Avenue in downtown Los Angeles. All art patrons, artists, collectors, designers, galleries, publishers, and members of the public are invited to visit this memorable event. For more information or obtaining your tickets, please call 818-987-6560, 818-987-2240, or visit our website at www.globalartfoundation.org.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه، مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوع ها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
من میخواستم که راجع به دو مطلب از شما سوال کنم. یکی راجع به ازدواج خودم هستش و یکی درباره پسر تینیجرم.
بفرمایید.
من 23 ساله حدوداً ازدواج کردم و 6 سال بعد از ازدواج بچه دار شدیم و مشکلاتی در ازدواج بوده که نتونستم حلاجی بکنم.
وقتی که ازدواج کردی
داشتم که نتونستیم با هم کنار بیایم.
وقتی ازدواج کردی چند ساله بودید؟
28.
اوکی، همسرتون چند سالشون بود اون موقع؟
29.
خب اون وقت همچنان تو زندگی زناشویی با هم هستی؟
بله.
اون وقت فرزندی که داری در آن 16-17 سال هست دیگه؟
بله.
و همون یه دونه فرزند رو داری؟
نه خیر، یه پسر 12 سال هم دارم.
اوکی. از کجا تلفن میکنی؟
شمال امریکا.
چه مدتی است امریکا تشریف داری؟
30 ساله.
پس بنابراین بچه هم اینجا متولد شدن، همینجا هم ازدواج کردی. اوکی. همسرتون ایرانی هم دیگه؟
بله.
خب هر دوی شما چی خوندی، چه میکنی؟
ما هر دو رشته تکنیکال خوندیم، مهندسی اینا، و من با بچه ها خونه هستم ولی شوهرم کار میکنه مسلماً.
یعنی شما کار نکردی تو این مده؟
نه خیلی.
چرا؟
برای اینکه فکر کردم نمیتونم هم کار بکنم هم به زندگی خانوادگی برسم.
شما که هم در زندگی خانوادگی مشکل داشتید، بعدم دوتا بچه، خب اینا میرن مدرسه دیگه، بعد از که 3 سالگی رفتن یا 4 سالگی شما دیگه آزاد میشید. برای شما 6 سال اولم که بچه نداشتی؟
اون وقت کار میکردم.
اوکی. من. خب حالا اول هر کدوم چه بچه، چون متاسفانه من همش 12 دقیقه وقت دارم، به من بفرمایید که راجع به هر کدوم که مایل هستید من در خدمت کنم.
راجع به پسرم پس صحبت میکنم. ایشون خیلی یک دفعه تصمیم برسته که کاملا مستقل باشه و هیچ گونه با من مشکلاتشو یا هیچ چیزو با ما شیر نمی کنه.
نه ببینید، این که بچه ها تو این سن و سال با پدر و مادر درباره مسائل و مشکلاتشون حرف نزنن که سهله، غالب اوقات دروغ هم میگن، پنهان هم میکنن، یه جوری هم وانمود میکنن، همین چیز خیلی غیر عادی نیست از پسر شما. ولی مستقلش رو نفهمیدم یعنی چی؟
بله
مستقل رو نفهمیدم یعنی چی؟
مستقل از این همون به همین دلیلی که با ما هیچ چیزو
اون نشانه استقلال نیست، از اون نشانه جدایی میتونه باشه، تنهایی میتونه باشه، خیلی چیزا باشه. بنابراین شما یه ببینید، شما یه پسر 16 ساله‌ای دارید که با شما درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگیش حرف نمیزنه. خوبه نه، ولی همچین چیز مشکل بزرگی نیست. خب نمیزنه که نزنه. من چی گفته ما میتونیم کمکش کنیم یا فرق نمی کنه؟
خب یکی
اشتباهاتی
میکنه و اینا همجوری تکرار میکنه.
مثلا
مدتی یه دوستی داشت که اینفلوئنس خوبی روش نداشت.
از چه نظر؟
کارای غیر عادی میکرد. مثلا این دوستش شاپلیفتینگ کرده بود، بعد دوستش کاری خطرناک بکنه و یه جوری خیلی جذب این بچه شده بود و هرچی ما بهش میگفتیم که این برای تو خوب نیست گوش نمیکرد. باور من حتی باش مطرح میکردم که خب آدم با کسایی که رفت آمد میکنه زیاد وقت میذاره، یه جوری روش تأثیر میذاره.
حالا اونا رو که اونم میدونه، به من بفرمایید پسرتون درگیر چه کار غلط غیر قانونی شد؟
والا تا حالا دو دفعه بعد از کرفیو بیرون بوده و پلیس دستگیر متوقفش کرده و بهش تیکت داده.
کرفیو یه چی؟
بله.
شما از یه ساعتی به بعد نباید بیرون باشه؟
بله.
خوره بوده اون چه چیز همچین، معلوم نیست که اون تصمیم خیلی تصمیم درست باشه برای اداره کردن یه شهر است یا یه نظم همچین، معلوم نیست تصمیم و انتخاب درست باشه، ولی اینا چیزی نیست که شما رو نگران کنه. درسش چطوره؟
خوب نیست. خوب بود ولی تا وقتی هم که دوره راه نمایی رو میگذرون خیلی شاگرد خوب و موفقی بود، ولی وقتی که وارد دبیرستان شد درسش همینجوری بد شده، رکود پیدا کرده.
چه کارهای بدی میکنه یا کارهای نامناسبی میکنه؟
هیچی با ما کنار نمیاد.
نه با شما مهم نیست عزیز من، اذیت نشید. و شما آخه با نوع حرفایی که میزنید اولا کاملا نشون میده یه زمینه یا کنترل دائمی دارید یا افسردگی دارید. خب با شما برای چی حرف بزن عزیز؟ به من بگید به شما یا مثلا هیچ دانشگاهی شما رو تا حالا دعوت کرده برای نوجوانا و جوانا مثلا سخنرانی کنید؟ آخه چرا فکر کنیم ما میتونیم مسائل بچه‌هامون رو حل کنیم؟ اذیت هم لطفا نشید. ما خودمون مسائل خودمون رو نتونستیم حل کنیم. شما بچه‌ای که پسر 16 ساله تو امریکا رو میخواد چجوری حل کنه؟
من
با شما حرف نمیزنم. خب نزنید. اون که موضوع نیست. آخه به من بگید کار بدی که اگه به من میگید شاپ لیفتینگ کرده یه مسئله است، اگه میگید دوستش شاپ لیفتینگ کرده باعث تأسف هست، ولی بچه‌ها تو محیطی هستن که همه جور آدم خوب و دور و برشون هست، به من میگید نباید دوست نزدیک و صمیمی با این باشه، حق با شماست، ولی برخی از اوقات به هر حال انتخابا دلایل خودشو داره یا میتونه بدم باشه، ولی یه کمی باید با جزئیات با موضوع برخورد کرد. شما در حدی که من اطلاع از شما میگیرم چیز خاصی از فرزندتون ندیدم. به من میگه درسش خوب بود، بعدم درسش بد شده. خب این احتمال هست، ولی فکر میکنید مشکلش چیه؟ یه چیزی به من بگید که من بتونم یه شناخت بیشتری از او پیدا کنم.
بله مشکلش اینه که نامنظم خیلی در همه موردی.
اوکی.
و اولویت کارهاشو نمیتونه در نظر نمیگیره اصلا و خب این باعث میشه که موفقیت نداشته باشه مثلا توی دبیرستان. از نظر مالی خیلی مسئول نیست با وجود این که شروع کرده به کار کردن، ولی بهش میگیم که خب باید پولتو سیو بکنی که بدونی پول تیکتتو بدی. ولی
شما انتظار دارید بچه‌ای که خیر عزیز مسئولیت مالی یعنی چی؟ بچه 16 ساله مسئولیت مالی یعنی چی عزیز؟ مثل بشه مسئولیت همسرداری برات نیستی. بچه همه بچه ها 5 برابر 10 برابر بیش از اونی که پول دارن میخوان، 5 برابر 10 برابر بیش از اونی که پول دارن میخوان خرج کن.
درسته، ولی خب ما وقتی که تصدیقشو گرفت با هم صحبت کردیم و قرار شد که پول بنزینشو یا اگه که تیکت بگیره خودش مسئول باشه.
چرا پول بنزینشه بچه 15-16 ساله باید بده؟
والا من همیشه فکر کردم که باید یاد بگیره.
اشتباهه،
مسئولیتش
اشتباهه. نه خانم، شما اصلا حرفای عجیب و غریب مال یه دنیای دیگر رو میزنید. شما بچه داری باید خرجش رو بده، پول بنزینش هم بدید این ورم ورم بره، از این ورم ورم کم کنید بدید اون باشه که از زندگیش لذت ببره.
من هنوز پول تیجیبی بهش میدم با وجود که کار میکنه.
خب باید بدید. برای چی؟ خب برای چی بچه 16 سال اصلا کار بکنه؟ من کار کردن باید
میخواد.
آخه عزیز من اگه اون خودش میخواد چرا شما تشویقش بکنید؟ دوم شما به خاطر اینکه اون داره پول در میاره میگید پول تو جیبیه من بهش دارم میدم، گویی یه امتیازی دارید بهش میدید. خب اون برای چی کار میکنه؟ برای که پول بیشتر از اون میخواد.
مستقل باشه.
مستقل نمیخواد باشه، میخواد بیشتر بتونه خرج کنه. اصلا به دنبال استقلال نیست عزیز. اون میگه من پول بیشتر میخوام، شما نمیدید، میگه میرم کار میکنم.
رفتارش اینجوریه. من رفتارش با ما الان اینجوری هستش، یعنی من این برداشت رو از رفتار
من چون لطف کردی تلفن کردید، مدتی هم رو خط بودید، اولا معذرم با تون صحبت کنم عزیز. شما اصلا منو ببخشید، اصلا نقش مادری و کار پرورش تعلیم تربیت نمیدونید. یعنی یه چیزایی میگید برای من واقعا عجیب و غریبه.
بله.
که شما یه جوری دارید برخورد میکنید. اذیت نشید، خواهش میکنم اذیت نشید. چون خودتون 16 ساله تو خونه نشستید کار نمیکنید، یه مهندسید، بعد حالا بچه‌تون باید مسئولیت مالی داشته باشه. در 16 ساله تو امریکا، شما 30 سال امریکایی، ممکنه من بگید از 100 تا زن و شوهر چند تاشون خانم تو خونه نشسته کار نمیکنه که در تحصیلات عالی دانشگاهی هم داره، دو تا بچه هم داره 12 و 16. نه ببینید، نگاهی که شما میکنید و انتظار اصلا واقع بینانه نیست. آیا همسرتون هم با عقاید و نظریات شما موافقه؟
تا یه مقداری
میشه دوتایی بیاد روی
با هم.
شما میشه دو نفره لطف کنید روی خط بیاد با هم یه لفظ صحبت کنید؟
بله.
نه ببینید عزیز، من اصلا با نگاهتون موافق نیستم.
بله.
یعنی اصلا من دلیل نمیدونم که اصلا به موضوعها اینجوری نگاه کنید. و اون بچه معلومه با شما نمیتونه حرف بزنه، برای چی حرف بزنه؟ برای که من با شما گیرم عزیز که یک کمی با این مسائل آشنا هستم، یه گفتگوی عادی ساده هم داریم. من اصلا شما رو و انتظارتون و نگاهتون رو نه اینکه نمیفهم، میفهمم، ولی اصلا باش موافق نیستم. یعنی اصلا من در این گونه موارد اصلا فکر میکنم پدر مادر باید وارد همچی بحث و گفتگوی با فرزندشون بشن که اینقدر او فاصله بگیره و اسم اون رو استقلال بذارن، بعد او به سمت دوستایی بره که این کاملا میتونه نظر شما درست باشه که دوستای مناسبی براش نیستن و به هم بریزه. بعد بچه در 16 سالگی یه بحثی باش بکنین که ما گواهینامه میگیریم ولی پول بنزین تو باید خودت بدی. بعدم میفرمایید دوربرش که سر شلوغ پلوغ. عزیز مغز فرزند شما، مغز نوجوانا به هم ریخته است. یکی که مغزش به هم ریخته است اهمیت میده که اتاقش به هم ریخته است. خب ریخته که ریخته، چه اهمیت داره که این لباس اونجاست یا پیرن اونجاست یا لیوان اونجاست وقتی که مغز درست کار نمی کنه. یعنی ما مشکل اونجاست، اینه که من محترم اگر دلتون خواست اولا بذارید همسرتون صحبتوی من شما که البته چیزی توش نیست بشنوه، یعنی بدونن که چگونه من به موضوع نگاه میکنم و من خوشحال میشم. برای که ببینید عزیز، من بارها عرض کردم ما یه چیزی در طول تاریخ داشتیم که اسمش کودک آزاری بوده و اسمش بوده ترس تنبیه کنترل. اساس تفکر ما ترس و تنبیه کنترل. امروز به جاش پرورش و تعلیم تربیت نشسته و من توی اون بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت که کار به هر حال 40 ساله منه گفتم 15 تا مطلبی که اصلا به هم ریخته عکس شده، یعنی 15 تا اصل پرورش و تعلیم و تربیت که هم اکنون حاکمه در گذشته عکسش بوده و 50 تا چیز که در گذشته به عنوان بد و منفی بوده امروز اجازه انجامش یعنی رفتار متفاوت با اونو داده شده. و تمام کوشش من این است که بگم ما توی دنیای دیگری هستیم عزیز، یعنی من و شما دیگه با پامون تو خیابون راه نمیریم، ما افتیم تو اقیانوس باید شنا کنیم، ما با پامون تو خیابون راه نمیریم، ما هواپیمایی داریم که تو آسمانه و یه قواعد دیگری داره. ولی وقتی من بخوام قواعد زمین رو تو اقیانوس ببرم خب غرق میشم، اگه بخوام با اتومبیلم برم توی دریا غرق میشم، من باید این اتومبیل رو به قایق تبدیل کنم. من اینو در شما نمیبینم عزیز و اون وقتم تو این مدت اینجا بودید. اینه که یک کمی بگذارید با همسرتون صحبت کنید اگر دلتون خواست، من خوشحال میشم، مشهور بر این که هر دو باشید، چون من مطمئنم یه تفاوت نگاهیست و چون من یه مقدار اطلاعات میخوام از تفاوت شما میتونم اطلاعاتو به دست بیارم و الان این نگاه کار دست خودتون و بچه ها میده و ضمناً مجبورم خدمت رو از کنم. من زمین های کامل جدی افسردگی رو در شما میبینم و این میتونه مسئله آفرین باشه و گرفتار کنم. به هر حال فکری بکنین، اگر روی خط آمدید بفرمایید با هم صحبت کنیم، با کمال میل من در خدمتون هست. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟